الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک جمله کوتاهی مربوط به تتمه بحث روز قبل بود و این اصل فرع این بود که لو وجد المبیع تالفا، اصل فرع این بود و بعد اختلاف کردن که آیا بی قبل از تلف بود یا بعد از تلف. فروشنده یک کالایی را مثل فرشی را به خریدار فروخت، بعد در هنگام تسلیم دیدن این که فرش سوخته است و از بین رفته. اختلاف بای و مشتری در این است که آیا این بی قبل از فروش بود یا بعد از فروش. اگر بعد از تلف بود یا قبل از تلف، اگر این بی بعد از تلف بود بی باطل است و خسارت به عهده فروشنده است، و اگر قبل از تلف بود چون فرض در این است که این عین تالف را به مشتری قبض داده بود، مثل اینکه کلید انبار را داده بود به او و ماننده، یا کلید اتومبیل را داده بود به او ماننده که قبض حاصل شده باشه. چون اگه قبض حاصل نشده باشه این بحث ثمری ندارد، چون تلف قبل از قبض مثل تلف قبل از بی است، هر دو از مال بایی است. منتها تلف اگر قبل از بی باشد معامله باطل است، تلف اگر بعد از بی باشد معامله صحیح منفسخ می شود. قبل از قبض باشد، نه قبل از تلف باشد. قبض دادن یعنی فروشنده این کلید اتومبیل رو یا کلید خانه رو در اختیار فروشنده خریدار قرار داده بود چون قبض شده بود، حالا یا امارتاً پیشش بود یا چون مستأجر بود یا هر نوعی امر عنوان دیگری، این رو قبلا قبض داده بود. فیما یکفیه تخلیه و ماننده. بعد از قبض این دو سه حال پیش آمد، یکی تلف بود، یکی بی بود، یکی وجدان تالف یعنی یافتن تلف. اختلاف بای و مشتری در اینه، مشتری میگوید که برای این اتومبیل رو قبض دادی، منم بردم پارکینگ پارک شده بود، دو روز قبل تحویل کلید در اختیار من بود، منم این اتومبیل اونجا پارک کردم، بعد هم بی واقع شده، بعد هم ما که رفتیم تحویل بگیریم دیدیم اتومبیل سوخته، نمیدونیم قبل از بی تلف شده یا بعد از بی. اگر قبل از بی باشد این معامله باطل است، و اگر بعد از بی باشد چون قبض شده بود مشمول قاعده کل ما بی این تلف قبل القذف و مال بایهی نخواهد بود. اگر بعد از بی باشد خسارتش به عهده مشتری است، چون نست خاصی نبود، شهرتی نبود، اجبایی نبود، وجوه و اقبالی در مسئله ارائه شد. برخی ها خواستن به اصالت و صحت توسط بکنن که ما نمیدونیم این معامله صحیح است یا نه. امر دایر است بین این که بی قبل از تلف باشد که معامله صحیحه، بعد از تلف باشد که معامله باطل است. برخی ها خواستن به اصالت و صحت توسط بکنن. نقد مرحوم شیخ و امثال مرحوم شیخ رضوان الله علیهم این است که ما در اصول ثابت کردیم این قاعده فراغ یا قاعده تجاوز به مانند آن، حالا دو تا قاعده است یا یک قاعده، بالاخره این قاعده فراغ در اینجا قاعده فراغ است، اصالت الصحه این مال جایی است که اصل عمل احراز شده باشد، یعنی کسی ما یقین داریم موضوع گرفته، نمیدونیم صحیح است یا نه، درباره خودمون نماز خوندیم نمیدونیم صحیح است یا نه، این اثر صحه هست و شک بعد از محل است و اعتبار نداره. درباره فعل دیگری هم این چنین است، یه کاری زید کرده، یه معامله کرده، ما نمیدونیم درست است یا درست بود یا نه، اثر صحه هست. ولی اگر شک کردیم که معامله کرد یا نه، ما اصل صحه نداریم، ما باید عنوان عمل و مقوم عمل رو احراز بکنیم، بعد در حدود و ثغور شک بکنیم، در اساس جاری میشه. اینجا اگر کالا طلب شده باشد این صورت البیع است، یه بیع لغوی است، بیع نیست. اگر این بیع بعد از تلف باشد این بیع نیست، صورت البیع است. و اگر این بیع قبل از تلف باشد بله بیع است. در این گونه موارد جا برای اصالت صحه نیست، با اون بحث مبسوطی که سابقه گذشت. از اینجا مرحوم شیخ نقدی داشتن به فرمایش مرحوم صاحب جواهر در کتاب رهن. مرحوم صاحب جواهر در کتاب رهن بعض این که فتوای محقق در شرایع گذشت که بیع عین مرهونه به وسیع با اذن مرتهن حل است، راهن گرچه مالک عین و مالک منفعت است ولی چون این عین تلق نیست حق فروش عین مرهونه را ندارد مگر اینکه مرتهن اجازه بده. حالا بیعی واقع مرتهن اجازه داد و این هم فروخت، بعد مرتهن رجوع کرد، نه بعد از فروش رجوع کرد، این صداکار اتفاق افتاده، این مرهونه بود و رجوعی هم واقع شده، اذنی هم واقع شده و بیع هم واقع شده و رجوعی هم واقع شده. یعنی مرتهن اذن داد یک، رجوع کرد از اذن دو، در این اثنا هم با راهن این را فروخت سه. ما در تاریخ اینا شک داریم، راهن این مرهونه را بعد از اذن باید بفروشه نه قبل از اذن. اذنی واقع شد، رجوع از اذن واقع شد، بیع هم واقع شد. ما نمیدونیم این امن بی بعد از اذن و قبل از رجوع بود یا بعد از رجوعه. اگر بعد از رجوع باشه که این بی باطل است، اگر بعد از اذن و قبل از رجوع باشه که این معامله صحیح است. ما در تقدم و تأخر بی و رجوع که شک کردیم چه کنیم؟ بله؟ البته بطلانش در اینجا معنی همون که نیاز به منتها این بی فضولی به معنا نیست، چون خود فروشنده راهن خودش مالک است، مالک عین است، مالک منفعت است، منتها حقی از غیر به این تعلق گرفته که این رو از تلق بودن انداخت. اگر مرتهن این کار میکرد فضولی بود، برای اینکه بی مال عین مال راهن است، اما چون راهن مالک عین است، مالک منفعت است، مال خودش رو فروخته، منتها تل نبود، یه گیری داشت که باید اون گیر برطرف بشه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه اینجا فرمود به این که با اساس ما شک میکنیم که این رجوع صحیح است یا نه. اگر این رجوع بعد از بیع باشد که صحیح نیست و اگر قبل از بیع باشه صحیح است. اصالت صحه در رجوع حکم میکند به این که ما بگیم این رجوع قبل از بیع بود پس این معامله باطل است. مرحوم شیخ هم جواب دادن به این که ما وقتی میتوانیم اصالت صحه جاری کنیم که اون حدود مقوم اصلی شی محفوظ بمونه. این رجوع اگر بعد از بیع باشه لغوه، امر دائره بین کان تام و کان ناقص لیس تام است، نه بین کان ناقصه و لیسه ناقصه. بحث در صحت و فساد نیست، بحث در لغو بودن و لغو بودن هم که این بحثش گذشت. یه تقریبی بعضی ها کردن، اون مرحوم شام حسین رضوان الله علیه هست که مرحوم شام حسین میفرماد به این که ما بر فرمایش مرحوم صاحب جواهر رو نمیپذیریم، نه برای نقدی است که مصنف کرده است، اون نقد نظر ما تام نیست، یه نقد دیگری، یه راه دیگری باید فرمایش صاحب جواهر رو نقد کرد. قبل از ورود در فرمایش مرحوم محمد حسین این نکته ملحوظ است بالاخره که همونطوری که بیع بلا ثمن لغو است بیع نیست، بیع بلا مبیع هم لغو است بیع نیست، نه بیع فاسد است، چون بی تبدیل مال به مال است و تملیک در مقابل تملیک است، اینکه ایقا نیست، این عقد است. اگر عقد است دو تا تملیک است، دو تا تملک است. بایه تملیک میکند مبی را و تملک بکند سمن را، مشتری تملیک بکند سمن را و تملک بکند مبی را. اینا عناوین چهارگانه که دوتاش بسیار هست دوتاش زمینی، اینا دو مقومات اصلی بیعه. همونطوری که بلا سمن بی نیست نه بی فاسده است، بلا مبی هم بی نیست نه بی فاسده است. اصلا بی تبدیل مال به مال است. وقتی که این صورت نشد، حالا گاهی این هست به شرایطش نیست میشه بیع فاسد، گاهی این هست به شرایطش هست میشه بیع صحیح. پس بنابراین چون اصل صورت بیع محفوظ نیست، اصل صحه و امثال ذلک جاری نیست. فرماش مرماش فرام دوستان اینه که شما که میگید ما در صحت و بسلان این رجوع شک داریم و اصالت و سحر رو در رجوع جاری میکنیم، این البته تو فرمایش من و شما سن نیست، این باید در تحریر ایشون این مطلب ارائه بشه که تا مطلب خوب به ذهن بیاد. یه وقت هست که رجوع محور حکم شرعی است، مثل رجوع مرد به زن در طلاق رجعی، این رجوع موضوع حکم شرعی است. و به اولتهن حق و به ردهن، رد همون رجوعه، رجوع موضوع حکم شرعی است، قسم صحیح داره قسم فاسد داره. اگر رجوع محقق شد ما شک کردیم در صحت و فساد، ممکنه به اصالت صحه مراجعه کنیم. اما رجوع از اذن در کجای فقه مطرح است؟ نه شرطیتی برای او هست، نه ترکش دارای مانعیت است. در باب رهن آیا رجوع سهم تعیین کننده دارد؟ اون چی که مهم است اذن است، اذن شرط است، ترک اذن مانع. اما رجوع عن الاذن مانع باشد یا عدم الرجوع شرط باشد، این که محور حکم فقهی قرار نگرفت، این که موضوع حکم نیست، مگر به اون التزامات تحلیلی که شما بگویید معنای این که رجوع کرد یعنی اذن نداد. بنابراین شما اصالت صحه رو میخواد در چی یاری کنی؟ در یه فعلی که موضوع حکم شرعی باشد. اما اگر یه چیزی نه شرط شرعی است نه مانع شرعی است نه خودش موضوع اصلی حکم شرع است، اصالت صحه رو درباره چی میخواد یاری کنی؟ نه در رجوع مرد نسبت به زن در طلاق رجعی، چون خودش عنصر محوری حکمه. بله اگه شما شک کردید که این رجوع رجوع صحیح است، مصداق بعولتهن حق و به ردهن رد مشروع است، بله در جا خود شاید بتوانید به اصل صحه مراجعه کنید. اما وقتی رجوع موضوع حکم شرعی نشد، شرط حکم شرعی نشد، یا مانعی برای حکم شرعی نشد، چی رو شما اصل صحه جاری بکنید؟ بنابراین این نقدی است که برام خوشم آمد سه فرماش برام صاحب جواهر دارم بگن ما اگر مرحوم صاحب فرماش برام صاحب جواهر نمیپذیریم، نه برای اون راهی است که مرحوم شیخ طی کردن که اصلا صورت باید عمل محفوظ بشه. حالا اینجا صورت عمل محفوظ است، اصلا این عنوان رجوع دخیل نیست، موضوع نیست، لا استقلال در موضوعیت ندارد، شرط هم نیست، مانع هم نیست. حالا این تتمه بحث روز قبل بود. اما مسئله‌ای که بعدا مرحوم شیخ رضوان الله مطرح میکنن این است که عوضین باید معلوم باشه. بله عوضین باید معلوم باشه، معلومیت کل شیئن هم به حسبه هست، دلیل معلومی بودن هم نه النبی و عن الغرر است. در بعضی از موارد نصوص خاصه هم داشتیم، جامعش مسئله غرره. غرر چه به معنی جهل باشد چه به معنی خطر، با معلوم بودن عوضین علی ما هو علیه، با اینکه معلومیت کل شیء به حسبه، هم اون جهل برطرف میشه همین غرر مرتفع میشه. این اصل کلی است، منتها در تطبیق این اصل بر موارد خاصه اختلاف است. معلوم بودن مکیل و موزون به کیل و وزن شیء ایناش مشخصه، معلوم بودن بعضی از امور به کیل و وزن نیست، به این عطر اوست یا به بوی او یا به طعم او یا به رنگ او به مانند آن. این میوه ها این طوره، این عطور این طوره. خب اینا با وزن و اینها روشن نمیشه. اگر بگی یک مثقال عطر، بسیار خوب، اما این شخص نسبت به بعضی از عطرها حساسیت داره، به بعضی از عطرها علاقمند است، میخواد اون عطر باشه. نسبت به بعضی از فواکه اینچنین است، نسبت به بعضی از طعوم اینچنین است. این که با وزن حل نمیشه، با کیل حل نمیشه. در این گونه از موارد چجور ما با جهالت رو برطرف کنیم، قرار برطرف بشه که معاور بشه صحیح. این اگر غائب باشد چاره جز وصف نیست یا تعهد زمینی. یعنی اگر عطری غائب باشد، میوهی غائب باشد و مانند آن، چاره جز ذکر وصف نیست، که بعدم خیار رویه دارد. یعنی او وصف را دقیقا بازگو میکند و مشتری با خبر میشود. بعدم وقتی خرید آزمایش میکند، اگر بود که معامله لازم است، نبود که خیار دارد. در این گونه از موارد که این غائب هست، گفتند ذکر وصف یا تعهد زمینی و مانند اون کافی است، برای اینکه این نظیر اخبار بایی است دیگر، بلکه خود اخبار بایی است. این هم جهل مشتری را برطرف میکند، هم غرر او را، چون در اقدام بر معامله یا علم است یا علمی. انسان یا باید بدون یقین داشته باشه یا طمأنینه. با هر کدام از این دو عنوان باشد غرر برطرف میشه. لکن در بعضی از امور وصف کافی نیست، حتی در صورتی که اون عین غائب باشد، مگر تعهد دقیق نسبت به چیزی که مشتری طلب میکند. و این است که بعضی از چیزها که خیلی حساسن، داروهایی که حساسن، عطرهایی که حساسن، روی اون درجه خاص اینها هم حساسیت هست. اگر تأثیر هست برای دارو، مالون ده الحمدلله، مال اون درجه الحمدلله، مال اون درجه خاص است. این با وصف حل نمیشه که این دارو ساخت فرون کارخونه است. این نظیر الحمدلله، نظیر فرش یا اتومبیل یا یخچال و اینها نیست که با وصف به ساخت فرون کارخونه حل بشه. حتی وصف هم در این گونه از موارد کافی نیست. این در صورتی که غائب باشه، که در صورت غیبت گفتن وصف کافی است، اخبار زلیت کافی است، تعهد زمینی کافی است اینا. اما اگر این مشهود بود، این حاضر بود، برخی ها گفتن چاره جز اختبار نیست. بعضی در جای فی ما لا یفسده الاختبار، بعضی گفتن که اعم از اختبار است، فی ما لا یفسد الاختبار، به وصف بایه یا تعهد زمینی بایه یا اخبار بایه. برخی هم گفتن به اعتماد اثارات الصحه می شود خرید. این اعتماد اثارات الصحه برای آن است که یه تعهد زمینی متقابل را به همراه دارد، وگرنه صرف این که فروشنده بگد انشاءالله سالم است من می خرم، تعهد خریدار رو به همراه نداشته باشد، این قراری است. خب در این گونه از موارد راه حل چیه؟ اگه ما نص خاص داشته باشیم، حرف آخر رو میذاره. اگر اجماع قطعی داشته باشیم، بنابر این که بتواند کاشف باشد، خب شاید تا حدودی فعل جمله قابل اعتماد باشد، اما نه شهرت محقق است، نه اجماع قطعی در کار است، نه نص خاص است. ما ایم و اصول و قواعد اولیه و اون مانع بودن جهل است، مانع بودن غرر است و امثال ذلک. لذا در همین مسئله وجوه و اقوال ارائه شده، چندین وجه است، چندین قول، نه چندین قول از چندین عالم، بلکه چند قول از یک عالم یا دو قول حداقل از یک عالم. مثلا ابن ادریس رضوان الله علیه در سرائر بانک اول فتوا داد به این که به قول فروشنده ممکن است اعتماد بکنند در این گونه از موارد، بعد از تصریح به این که باید فی ما لا یفسد الاختبار اختبار بشه، بعد از طرفی هم بعد از قبول به این که گزارش فروشنده کافی است، از این قول برمیگردن، میگن گزارش کافی نیست، برای این که شما در این عطرهای حساس یا داروهای حساس یا فواکه حساس که طعم مخصوص میطلبید و بوی خاص را در نظر دارید، از کجا او با وصف مشخص میکند؟ این فل جمله مشکل حل میکند، نه بل جمله. این یه امر حساسی است، این امر حساس شما چی با چی میخوای حل کنی؟ بنابراین مرحوم شیخ فرمود که از این بزرگوار تعجب است، با این که پذیرفته که در بعضی موارد اخبار کافی است، الان تصریح میکنن که اگر عین مشهود باشد چاره جز اختبار نیست. میفرمایم به این که ما دلیل بر این که اختبار لازم است بمانند اون چیه؟ همه اینها طریقیت دارن برای رفع غرر. اگر طریقیت دارن برای رفع غرر، ما ایم و بنای عقلا. اگر شارع مقدس یه نص خاصی داره، یه تأسیس مخصوص داره، نه خوز به. اما اگر نداره، این وطیره عقلا، بنای عقلا، سیره و سنت عقلا که با رفع خطر همراه است، مورد رضای شارع است. مردم وقتی میخوان معامله بکنن در همین عصرها، در این فواکه درجه بندی میکنن، یا تو داروها، بالاخره اون فروشنده کارشناس است و این گزارشش به منزله تعهد ضمنی است. این گزارش وقتی به منزله تعهد ضمنی شد دیگه قرار نیست، برای اینکه اگر اون خریدار این کالا را علی ما هو مطلوب هو یافت که بی لازم است، نشد خیال دارد. چرا این معامله باطل باشه؟ اون امر دقیق را به همون طوری که فروشنده تشخیص میداد، خریدار تشخیص میداد، فروشنده هم تشخیص میداد، چون کارش اینه. اگر وصف کرد، این وصف که گزارش و خبر نیست که صدق و کذب بیاره، که این وصف یه جمله خبری است به دایی انشاء القا میشه. در همه معاملات این طوره. یه وقت هست که فروشنده گزارش میده، میگه این کالا در فلون سال اینجور بود، در فلون سال ارزش شد، در فلون وقت گرون شد، در فلون کارخانه اینطور بود، اینا گزارشه. اما یه وقت در باره این کالای معین دارد میگه این چنین هست، یعنی من متعهد میشم که این چنین باشد، درست است. این دارد به صورت جمله خبریه میگه، اما دای انشاست دیگه. اگه به دای انشاست، پس خریدار میفهمد داره چی میخره. اگر خریدار میفهمد داره چی میخره، دیگه قرار نیست که. اگر کسی گفت گزارش کافی نیست، خبر کافی نیست، این خیال کرده که اینجا جمله خبری است، اون داره قصه میگه. نخیر، این تعهده. خود به تو مگر چطوره؟ مگر جمله خبریه نیست که به دای انشاء القا شده؟ یه وقت میگه فروختم، یه وقت به تعبیر مرحوم شیخ انصاری در اون سیاق العقود میگه فروخته ام. اگر گفت فروخته ام، این خبر است، هیچ. اما اگر گفت فروختم، یعنی جمله خبری است که به دایی انشاء القا شده. یه وقتی مشتری از این سوال میکند که فرونکارا رو داری یا نه، نمیگه فروختم، میگه فروخته ام. گاهی ممکنه تون بگه اونتا رو حذف بکنه، ولی باید از در ادبی بگه فروخته ام، یعنی ندارم. اما یه وقتی الان گفت بله دارم و میخواد صیغه رو با فارسی انشا بکنه، میگه فروختم، اونم میگه خریدم. این فروختم یعنی به تو، اون خریدم یعنی اشتری تو، یعنی این جمله خبری است که به دایی انشا القا شده. این که دیگه ماضی نیست که، خبر نیست که. درباره اوصاف فواکه و عطورم این طوره، اگر چون شدرت گزارش میاد که خبر نمیداد که به اخبار بایه اخبار بایه، این تعهد است. یه وقت از اخبار بایه در مسئله طهارت و نجاست امثال زارک است. اگه کسی خواست رو فرش نماز بخونه صاحب خونه گفت این فرش پاکه، اینکه انشا نیست، این خبره. اخبار زلیت اماره است و میشه به این اماره اعتماد کرد، نظیر شهادت دوتا شاهد عادل که این دیگه انشا که نیست که، این خبر تو بعد این حاصل میشه حجت شریم هست. یه وقتی اخبار بایه در حین بی است، این اخبار به صورت خبر است ولی در لب انشاست، یعنی این اینچنین است، من متعهد میشوم که اینچنین باشد. در متن عقد حالا یا تلفیقی است از معاطات و قول، مثل اینکه اعطا و اخذشون، اون بیع و شرایشون، ایجاب و قبولشون با فعل انجام میگیره، اون شرایط را با لفظ انجام میدن. لازم نیست که جمیع قیود این عقد یکسان باشد، ممکن همه فعلی باشه، ممکن همه قولی باشه، ممکنه تلفیقی از قول و فعل باشه، چون هر دو انشاست و هر دو حجته. او با فعل به ایجاب و قبول انشا میکنه، میدد و میگیره، با لفظ شرایط و قیود ذکر میکنه. خب این شرایط و قیود تعهدات فروشنده است، این تعهد هر گونه غرر رو برطرف میکنه، چون معیار رفع غرره. یه وقت از انسان با لفظ متعبد است و مانند اون، خب اما وقتی این چیز نبود معیار غرر بود. این است مرحوم شیخ رضوان لعل، این پنج‌شش قولی که در مسئله هست اینا رو یکی پس از دیگری یا به صراحه یا ضمناً بازگو کرد و رد کرد، اما از اول بگه فیه اقوالون چهار قول است، پنج قول است، این چنین نیست. برخی از اقوال را در تلیعه مسئله ذکر بکنند، بعضی از اقوال را در ثنایای مسئله ذکر بکنند، بعضی از اقوال را که در آخر مسئله ذکر بکنند، بگن که به هازا ینقده ما فی قول فلان کس، نظیر اون که در بحث قبلی نقد فرماشش صاحب جواهر را در اثنا و در پایان ذکر کرده. بنابراین تا اینجا روشن میشه که فرقی بین عین مشهور حاضر و غائب نیست. چرا؟ چون باید غرر رفع بشه، غرر به ای طریق اغلایی رفع شد کافی است، گاهی به مشاهده، به صرف مشاهده است، گاهی به اختبار است در جایی که لا یفسد الاختبار، گاهی به وصف کردن است، گاهی به اخبار ذلیت است که اون هم به منزله وصف کردن است، گاهی هیچ سخنی نیست ولی طرفین اعتمادن علی اثارت صحه که انشالله این عطر سالم است بخرن، منتها در همین متن زیرش تعهد طرفین هست، به دلیلی که بنا اغلا بر این که اگر این عطر سر شیشه رو باز کردید اون عطر محبوب نیست، میره پس میده، اونو قبول میکنه، او دیگه نمیتونه بگه شما که من به شما عطر یاس فروختم، حالا عطر یاس نشد عطر گل دیگه است، میگه نه من عطر یاس خریدم دیگه، من از شما عطر یاس خریدم، این که یاس نیست، این عطر هست ولی اون نیست، یا فلون طعم رو باید داشته باشه که این نداره، یا فلون بو رو این عطر باید داشته باشه این که نداره. بنابراین اگر اصالت و صحه در زمینه تعهد متقابل طرفین است، اینم قرار برطرف میکنه، چون قرار برطرف بکنه معیاری است که هر نحوی که جهل طرفین که مستلزم قراری شدن است او از بین رفت، معامله صحیح است. حالا اگه روایتی به نام محمد ابن عیس بود ببینیم اون روایت با مسئله ما سازگار است یا نه. الحمدلله رب العالمین.